اولین لحظات روز یکشنبه 19 آذر رو پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به تمام شما شنونده های عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب، همراه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از هر چیز بپردازیم به آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهاربست.
با سلام. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هشام قندیل نخست وزیر مصر از آمادگی محمد مرسی رئیس جمهوری برای اصلاح فرمان افزایش اختیاراتش خبر داد. بر پایه این گزارش، مرسی روز شنبه با 6 تن از اعضای قوه قضاییه و سیاستمداران ملاقات کرد و از آنها خواست تا روز یک شنبه متن جدید فرمان او را آماده کنند. هشام قندیل همچنین از تمایل مرسی برای مذاکره درباره امکان تعویق همه‌پرسی پیشنویس قانون اساسی خبر داده است. احزاب اسلامگرای طرفدار مرسی با تعویق همه‌پرسی قانون اساسی مخالفت کردند. همزمان ارتش مصر روز شنبه هشدار داد که دو طرف باید مسائل را با مذاکره حل کنند. جبهه نجات ملی مصر متشکل از احزاب و شخصیت‌های مخالف محمد مرسی از هواداران این جبهه دعوت کرد به تجمعات خود به طور مسالمت‌آمیز ادامه دهند. این جبهه خواستار لغو افزایش اختیارات رئیس جمهوری، لغو همه‌پرسی قانون اساسی، برچیدن به گفته آنها میلیشیای سازماندهی شده، تحقیق درباره درگیری‌های تظاهرکنندگان موافق و مخالف که 7 کشته بر جای گذاشت و محکوم کردن خشونت شدند. در این بیانیه تأکید شده است که جبهه نجات ملی آماده مذاکرات جدی و غیر مغرضانه مشروط به برآورده شدن خواستهای مذکور است. کره شمالی میگوید احتمال دارد پرتاب موشک دوربرد این کشور به تعویق بیفتد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کره شمالی قبلا اعلام کرده بود که قصد دارد این موشک را بین 10 تا 22 دسامبر، 20 آذر تا 2 دی ماه پرتاب کند، اما اکنون میگوید به علت مشکلاتی شاید ناچار شود آن را به تعویق بیاندازد. کره شمالی هدف از پرتاب این موشک را بردن ماهواره به مدار زمین اعلام کرده است. اما آمریکا، ژاپن و کره جنوبی میگویند هدف از آن آزمایش موشک دوربرد است که ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل علیه کره شمالی خواهد بود. نلسون ماندلا رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی در بیمارستان بستری شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از دفتر جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، نلسون ماندلا رئیس جمهوری سابق این کشور و برنده جایزه صلح نوبل به علت کهولت سن برای آزمایش‌های پزشکی بستری شده و حالش خوب است. آقای ماندلا که 94 سال دارد، بیش از 20 سال در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی زندانی بود. و پیمان کیوتو برای مقابله با گرمایش زمین در نشست سازمان ملل در دوحه قطر تا سال 2020 میلادی تمدید شد. این پیمان در سال 1997 میلادی تصویب شد و تاریخ انقضای آن حدود 3 هفته دیگر بود. اعضای اتحادیه اروپا، استرالیا، سوئیس و شماری از کشورهای پیشرفته صنعتی با آن موافق بودند، اما کانادا، ژاپن، نیوزیلند و روسیه مخالفت خود را ابراز کردند. آمریکا نیز پیمان کیوتو را تاکنون تصویب نکرده است.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. آمریکا در یک پایگاه زیرزمینی دست به آزمایشی اتمی زده. این موضوع را با یک کارشناس در میان گذاشته ای.
اگر این آزمایش رو میشه به عنوان آزمایشی برای تولید سلاح‌های جدید اتمی حساب کرد، البته مخالف اون پیمان هست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ارضی هشدار داده. جزئیات بیشتر را در همین مجله خواهید شنید. با وجودی که آمریکا معافیت برخی کشورها از تحریم‌ها علیه خریداران نفت ایران را باز هم تمدید کرده، کارشناسان از افت درآمدهای نفتی ایران می‌گویند.
درآمد ایران داشت نزدیک میشد به 100 میلیارد دلار در سال، الان افتاده به یه چیزی در حدود 40-45 میلیارد.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر از ایران و سراسر جهان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اولین گزارش سری بزنیم به روسیه. روسیه نگران افزایش دخالت ناتو در مناقشه سوریه است. به گفته نماینده دائم روسیه در پیمان آتلانتیک شمالی، مسکو همواره بر حل مسالمت آمیز مناقشه سوریه بدون مداخله خارجی تاکید کرده و همچنان معتقد است گزینه نظامی برای حل این بحران کارساز نیست. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا در اوکراین.
Александр Грушко, نماینده روسیه در ناتو، طی کنفرانس ویدئویی مسکو-بروکسل در خبرگزاری ریا نوستی گفت استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه نشان می‌دهد که ناتو مستقیماً درگیر مناقشه سوریه شده است. اظهارات وی در حال بیان شد که سه‌شنبه پیمان اتلانتیک شمالی با استقرار این سامانه‌ها در مرزهای جنوبی ترکیه به منظور آنچه تقویت دفاع هوایی ترکیه و رفع نگرانی آنکارا از حمله موشکی سوریه گفته شده موافقت کرد. نماینده روسیه در ناتو در واکنش به این موضوع گفت این نخستین گام در مسیر مداخله ناتو در مناقشه سوریه است و بعید نیست در صورت وقوع اقدامات تحریک‌آمیز کشورهای عضو این پیمان بیشتر نیز درگیر این بحران شوند. او افزود هدف از استقرار موشک‌های ناتو در ترکیه چیه میتواند باشد؟ واقعیت این است که سوریه مایل به افزایش تنش‌ها در منطقه مرزی با ترکیه نیست و حوادثی که تاکنون در مرز این دو کشور رخ داده موردی و غیرعمدی بوده. Александр Грушко, نماینده روسیه در ناتو، طی مصاحبه ویدئویی در خبرگزاری ریا نوستی جمع‌بندی کرد.
Мы действительно исходим из того, что на сегодняшний день необходимо не демонстрация военных мускулов и военных приготовлений.
ما عمیقاً معتقدیم در شرایط امروزی نشان دادن چنگ و دندان مشکلی را حل نمی‌کند. باید تلاش‌های خود را بر آن متمرکز کنیم تا طرفین درگیری را بر اساس توافق ژنو با آغاز روند سیاسی ترغیب کنیم. مناقشه سوریه از طریق نظامی قابل حل نیست و راه حل آن صرفاً سیاسی است.
در حالی که نماینده روسیه در ناتو غرب را از مداخله نظامی در بحران سوریه برحذر داشت، یک منبع دیپلماتیک که هویتش فاش نشده به رسانه‌ها گفت مسکو این خطر را حس کرده که طرفداران تکرار سناریوی لیبی در سوریه بیشتر شدند. این دیپلمات ناشناس افزود آخرین رایزنی‌های روسیه و غرب پیرامون سوریه با این هدف انجام شد تا از وقوع مداخله نظامی در این کشور جلوگیری شود. سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از اینکه ناتو همچون روسیه مخالف مداخله نظامی در سوریه است ابراز رضایت کرد. لاوروف که هفته گذشته در استانبول، بروکسل و دوبلین به طور مشروع به مسئله سوریه پرداخت، در پی دیدار سه جانبه با هیلاری کلینتون و احزار ابراهیمی اظهار داشت فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب از روسیه و آمریکا خواست از تلاش‌هایش برای بررسی امکان اجرای توافق ژنو در گفتگو با دمشق و مخالفانش حمایت کنند، هرچند او شانس اندکی برای پیشرفت این مذاکرات می‌بیند. ایوان سوپونین، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، میگوید وعده های دیپلومات ها به مردم سوریه کمک نمی کند.
Сирии разворачивается масштабная гражданская война. Все международное сообщество расписалось.
Сурия درگیر جنگ داخلی شده و این نتیجه ناتوانی جامعه جهانی برای مقابله با این گونه بحران ها و همچنین خودخواهی قدرت های بزرگ است. اکنون هیچ کس نمیداند باید چه کار کرد. هر کس که پیشنهادها و ابتکارهای گویا برای جلوگیری از حمله نظامی به سوریه مطرح می‌کند، خود می‌داند که امکان پیشرفت فراهم نیست. فرصت دیپلمات‌ها برای حل این بحران عملاً به پایان رسیده.
دیپلماتیکی ریسورس в данном конфликте почти исчерпан.
تهدید مداخله نظامی در سوریه اخیراً در پی انتشار خبرهای پیرامون احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه مجدداً مطرح شده است. دبیر کل ناتو از جمله کسانی بود که به بشار اسد اخطار داد استفاده از سلاح شیمیایی عبور از خط قرمز است که با واکنش بیدرنگ جامعه جهانی روبرو خواهد شد. اما الکساندر گروشکو، نماینده روسیه در ناتو، جمعه ابراز اطمینان کرد که سوریه سلاح شیمیایی به کار نخواهد گرفت. او تاکید کرد مسکو این مسئله را بسیار جدی می‌داند، اما اطلاعاتی که از دمشق دریافت می‌کنیم دلیل است که مسئولان سوری قصد استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان خود را ندارند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای بررسی رفتار مواد هسته‌ای در یک پایگاه زیرزمینی دست به آزمایش اتمی زده. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، نخست از او پرسیده آیا آزمایش هسته‌ای اخیر آمریکا میتواند نقض پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای تلقی شود؟
اطلاعات دقیق‌تر فنی این آزمایش اعلام نشه نمیشه گفت که مطابق پیمان منع کامل آزمایش اتمی هست یا نه، ولی با توجه به اینکه امریکا معمولا اون پیمان‌های بین‌المللی رو که پذیرفته نمی‌کنه و تا اونجایی که من می‌دونم از جانب کشورهای دیگه هم تا الان راجع به غیر قانونی بودن این عمل صحبتی نشده، بنابراین اساس بیشتر برای این گذاشت که شاید از نظر این پیمان و تعهدات بین‌المللی امریکا آزمایش غیر قانونی نباشد.
آقای محمودی، آیا چون این آزمایشی اصلا میتواند نقض پیمانهای دیگری مثل منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تلقی بشه؟
نه، برای اینکه پیمان منع گسترش سلاح اتمی موضوعش مسئله دیگه ایه. اگر این آزمایش رو میشه به عنوان آزمایشی برای تولید سلاح‌های جدید اتمی حساب کرد، البته مخالف اون پیمان هست. بنابراین به نظر نمیرسه که همطور که عرض کردم امریکا قانوناً کاری خلاف قانون کرده باشه.
آزمایش اخیر آمریکا منتقدانی هم داره، از جمله شهردار شهر هیروشیما. در حالی که آمریکا میگه در آزمایشی که انجام شده انفجار هسته‌ای رخ نداده و فقط واکنش زنجیره‌های هسته‌ای رو می‌خواستن بسنجن، انتقادهای از جمله انتقاد شهردار هیروشیما که چرا آقای اوباما که گفته به دنبال جهان بدون سلاح هسته‌ای است چون این آزمایشی انجام داده، چون این انتقادهایی تا چه اندازه میتونه فنی باشه و تا چه اندازه سیاسی یا اخلاقی؟
این انتقادات به نظر من پایش قابل فهمه، به علت امریکا، روسیه و سه چهار کشور دیگه که سلاح اتمی دارن و عضو پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای هستن، اینا یه تعهد حقوقی دارن بر اساس اون معاهده که به تدریج تمام سلاح اتمیشون رو از بین ببرن، کم بکنن و از بین ببرن. در طول این زمانی که از 1970 تا حالا که پیمان در جریان بوده و لازم الاجرا بوده، در اجرای این وظیفه‌شون قصور کردن. نه تنها سلاح رو از بین نبردن، بلکه اونا رو مدرن‌تر هم کردن و این هم یکی از عدله اصلی کشور جهان سوم راجع به عملکرد امریکا و بقیه. بنابراین از این دیدگاه هر نوع نوسازی این سلاح اتمی، هر نوع آزمایشی که به هر حال موجب پیش بردن و حفظ این سلاح اتمی بشه، طبیعی است که مخالف اون پیمان ممکنه محسوب بشه، گرچه از نظر فنی ممکنه پیمان رو نقض نکرده باشن، ولی به طور کلی انتقاداری که میشه باید از دیدگاه برداشت عمومی جامعه بین المللی راجع به این سلاح‌ها حساب بشه و قضاوت بشه. برداشت عمومی این است که این سلاح‌ها سلاح‌هایی هستن که باید از بین برن. دولت‌ها تعهد حقوقی دارن، تعهد اخلاقی دارن و هر نوع آزمایشی به هر عنوانی، حتی به عنوان بالا بردن ذریع اطمینان اینها، طبعا این مشکل ایجاد میکنه که اصلا چرا باید این سلاح وجود داشته باشن که شما ذریع اطمینانش رو میخواید بالا ببرید.
و جمهوری اسلامی ایران هم انتقاد کرده از آزمایش هسته‌ای واشنگتن. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این رو بخشی از رفتار مزورانه دولت آمریکا خونده و گفته که این آزمایش نشون دهنده ادامه سیاست اتکا به سلاح‌های کشتار جمعیه. انتقاد ایران تا چه اندازه میتونه اصولی و معنادار باشه؟
ببین، این انتقادم به نظر من باید از همون دیدگاهی که عرض کردم دیده بشه. اولا تا اونجایی که من میدونم ایران ادعا نکرده که این آزمایش غیر قانونیه، ولی با توجه به تعهدات عمومی که امریکا داره و تعهدات عمومی که هست برای کاهش سلاح هسته‌ای هر نوعشون، هر اقدامی که در جهت تحکیم این سلاح‌ها باشه، نوسازی این سلاح‌ها باشه، بهبود وضع این سلاح‌ها باشه، طبیعی است که قابل انتقاده و انتقاد ایران را باید از این دیدگاه بشه نگاه کرد، نه به عنوان اینکه امریکا مقررات حقوقی رو نقض کرده.
گفتگوی علیرضا کرمانی رو میشنوید با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد. مرتضی رئیسی معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا استفاده از بخاری‌های نفتی در مدارس رو امری معمول و قانونی دانسته و گفته که تمام تجهیزات کلاس آتش گرفته در روستای شیناباد سالم و نو بوده. در همین حال یکی از بستگان یکی از دانش آموزان آسیب دیده در گفتگو با رادیو فردا از کمبود امکانات مدارس شهرستان پیرانشهر خبر داده. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به حادثه آتش‌سوزی مدرسه‌ای در پیرانشهر همچنان ادامه دارد و تازه‌ترین آن مربوط است به اظهارات معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش. مرتضی رئیسی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته که تمام تجهیزات این کلاس از جمله بخاری سالم و نو بوده است. او در حال این سخنان را میگوید که پدر یکی از دانش آموزان آسیب دیده در گفتگو با رادیو فردا از قدیمی بودن مدرسه و تجهیزات آن خبر داده است.
قدیمیه، تقریبا 10 سال پیش این مدرسه را تخریب میکردن. دخترم که وارد کلاس میشن بخاری روشنه، در این کلاس دستگیره نداشته که باز دست بگیرن در باز کنن یعنی ببندن. بچه ها دیگه میرن تو کلاس، در ازشون خوف میشه.
مرتضی رئیسی در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر خراب بودن دستگیره در کلاس و محبوس شدن دانش آموزان گفته که در کلاس دستگیره‌ای سالم داشته که هنوز هم سالم است. او درباره حفاظ روی پنجره‌های کلاس هم که به گفته خانواده‌ها مانع نجات زود هنگام دانش آموزان شده، انتقادات را بی‌مورد دانسته و گفته این حفاظ‌ها برای امنیت تجهیزات مدرسه و پرونده‌های دانش آموزان ضروری است. با وجود این اظهارات اما حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا وزارت آموزش و پرورش را مسئول مستقیم این حادثه می‌داند.
یکی از مسئولانشان که بخوایم بریم سراغش خود آموزش پرورش باید دستورالعمل‌های خیلی روشن برای افرادی داشته باشه که در این کار درگیرن، مثل معلم، مدیر، ناظم، هر کس دیگه، که اولین اقدام در این موارد چیه؟ خارج کردن دانش آموز است یا نه. خب این خیلی واضحه که به عهده آموزش پرورشه و وجود این فکر که جان آدم ها اینقدر اهمیت داره که اولی موضوعی که ما باید به فکرش باشیم اونه. یه نکته دیگری در همین حادثه در نظر بگیرید که وقتی بچه‌ها می‌خواستن از اون طرف خارج شن، پنجره با نرده‌ها پوشونده شده بوده و نمی‌تونستن خارج بشن. یعنی اولا این از یه وضعیتی حکایت می‌کنه که در یه روستای فقیر دورافتاده هنوز انقدر اون تجهیزات قراضه داخل اون کلاس اهمیت داره که از بیم دزدی ممکنه اونجا رو نرده بکشن و هیچ وقت فکر نکنن که یه روز اگر لازم شد بچه ها خارج بشن اون نرده چه بلایی سرشون میاره.
معاون عمرانی آموزش و پرورش از استاندارد بودن بخاری نفتی کلاس خبر داده و گفته طبق مقررات ملی ساختمان کشور استفاده از بخاری گازی در داخل مدارس ممنوع است. مرتضی رئیسی در ادامه گفته که بجز بخاری نفتی، تنها سیستم مجاز برای مدارس سیستم حرارت مرکزی است که برای مدارسی با تعداد کلاس‌های کم مقرون به صرفه نیست. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس در این باره میگوید:
در یک روند عادی توی یک کشور عادی میباید وزارت آموزش و پرورش و دولت در واقع مدارسی که آسیب پذیر هستن، مدارسی که ایمن نیستن رو شناسایی میکرد و فکری به حال این مدارس میکرد، ولی تکرار این حوادث در همه سالهای گذشته نشون میده که مسئولین ما متوجه اهمیت مسئله ایمنی دانش آموزا و اهمیت اینی که جان این بچه ها مسئولش دولت و وزارت آموزش و پرورش هست نیستن و با بیتوجهی به خودشون عملا مدارس ما رو تبدیل به محلهایی میکنن که بچه ها به جای متاسفانه زندگی شاد و یاد گرفتن بعضی موقع به کام مرگ گیرن. اون چیزی که تکان دهنده است در واقع این موضوع است. این موضوع است که وزارت آموزش و پرورش ما به جای اینکه ایمنی بچه ها اولویت اولش باشه، بیشتر به مسائل دیگر میپردازه و برای همین هم مشاهد تکرار متاسفانه این قضایا و این تراژدی های دائمی هستیم که در مدارس ما اتفاق میفته، چه آتش سوزی ها و چه اتفاقات دیگر مثل تصادف دانش آموزانی که به سفرهای رایان نور برده میشن یا اتفاقات دیگری در مدارس.
روز چهارشنبه بر اثر آتش گرفتن یک بخاری در مدرسه‌ای در روستای شیناباد پیرانشهر بیش از 30 تن از دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی دچار سوختگی شدند که وضعیت برخی بحرانی گزارش شده است. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس وزیر آموزش و پرورش را مسئول این حادثه می‌دانند، جواد جهانگیرزاده عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی گفته که فعلا طرحی برای سوال یا استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس وجود ندارد.
امروز هر روز رادیو فردا.
مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه نسبت به آنچه او برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ارزی خواند هشدار داد. به گفته آقای پور محمدی این صندوق باید از خطر تصمیمات مقطعی و موردی دور نگه داشته شود و جلوی تعرض به آن توسط دولت برای هزینه ها گرفته شود. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز شنبه با هشدار نسبت به آنچه برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی خواند گفت هیچ کس حق ندارد بدون امضای هیئت عامل از منابع این صندوق برداشت کند و انجام این کار مصداق تصرف در اموال عمومی است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه هیئت نظارت صندوق توسعه ملی نمیخواهد برخلاف قانون به این سرمایه ملی تعرض شود، میگوید این سرمایه بین نسلی باید در خدمت توسعه کشور باشد. در حالی که بنابر گزارش‌های سازمان بازرسی و مجلس، دولت بارها به برداشت غیرقانونی و خارج از قانون برنامه پنجم توسعه از صندوق توسعه ملی دست زده است و درآمد صادرات نفت به ارزش بیش از 12 میلیارد دلار را نیز به خزانه و این صندوق واریز نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه هم رئیس مجلس پس از تأخیر 48 روزه رئیس جمهوری ایران برای ابلاغ قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی خود این قانون را ابلاغ کرد. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره چگونگی استفاده از موجودی صندوق توسعه ملی و اختلافایی که بر سر آن میان مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده است، به رادیو فردا میگوید:
این حرف تازه‌ای نیست. حتی چند گزارش دیوان محاسبات بر این اشاره داشت که از صندوق توسعه ملی، یعنی همان حساب ذخیره ارزی گذشته، برداشت‌های غیرقانونی شده. همین دیوان محاسبات گزارشی داشت و این که مقدار بسیار پول زیادی از پول معلوم نیست کجا رفته است. آقای احمدی نژاد از آغاز دوران زمامداریش بودجه رو تحمیل می‌کرد، میشه به مجلس، البته مجلس هم می‌پذیرفت. از سوی دیگه همیشه برداشتش از صندوق توسعه ملی بیشتر بود به دو طریق. یکی به طریق مخفی، همینی که مورد انتقاد قرار گرفته و مورد گزارش دیوان محاسبات بود، و از طرف دیگه بعضی وقتا مجلس رو زیر فشار می‌ذاشت که اجازه بدید من پول بیشتر بردارم، بودجه کم آورده و مردم محتاجن یا نه ناراضی میشن و میان توی خیابون.
به گفته آقای اسدی، این برجسته شدن دوباره برداشت از صندوق توسعه ملی را بایستی در ارتباط با درگیری‌های سیاسی میان جناح‌های حکومتی دید.
این حرف تازه‌ای نبود. پس چرا دوباره مطرحش میکنن؟ چون الان رقابت بین دو جناح اصولگرا بسیار زیاد شده است. حمله های آقای احمدی نژاد به اون جناح بیشتر جنبه سیاسی داره. اون جناح همش حمله هاش عمدتاً حمله های اقتصادیه. چرا یارانه ها شکست خود، چرا انقدر برداشت شد، دلیل این که تولید سقوط کرده چیست؟ اینها رو باید در این دیدگاه نگاه کرد.
سازمان بازرسی کل کشور پیش از این در گزارشی موجودی این صندوق در سالهای 87 و 88 را منفی اعلام کرده بود و اختلاف مجلس با دولت بر سر چگونگی برداشت از آن به شکایت مجلس به قوه قضاییه انجامید، هرچند که تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.
دولت آمریکا روز جمعه تمدید معافیت 6 ماهه 9 کشور از تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد. ولی به رغم این معافیت، تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا تا کنون موجب کاهش چشمگیر در صدور نفت ایران شده. پرویز مینا، رئیس اسبق امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران، در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی بر کاهش 50% در صدور نفت ایران تایید کرده.
در سال گذشته به طور متوسط ایران روزی بین 2,300,000 الی 2,500,000 بشکه نفت صادر می‌کرد. امروز صادرات نفت ایران افتاده به ماکسیمم 1,000,000 بشکه در روز. یعنی در واقع درآمد ایران که با قیمت‌های جاری داشت نزدیک می‌شد به 100 میلیارد دلار در سال، الان افتاده به یه چیزی در حدود 40-45 میلیارد. این دو اثر داره. یکی البته روی اقتصاد ایران، برای اینکه کمبود دلار باعث میشه که شما مجبورید از وارداتون بزنید، و مصارف کالاهایی که در ایران احتیاج بهش هست جلوشو میگیرن. دوم اینکه سرمایه گذاری در خود صنعت نفت نمیشه و این عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت باعث شده که روز به روز ظرفیت تولید نفت ایران داره کاهش پیدا میکنه. ظرفیت تولید نفت ایران در سال گذشته رسیده بود به 4 میلیون بشکه در روز. امروز بهترین شرایط صحبت این است که ایران داره در حدود 2,750,000 بشکه در روز تولید میکنه که این در حقیقت مجموع مصارف داخلی است که 1,700,000 و صادرات که 1,000,000.
در دراز مدت آقای مینا، آسیب هایی که شما اشاره کردین به صنعت نفت ایران چگونه میتونه حل بشه؟ با چه سرمایه گذاری میشه اینها رو جبران کرد؟
سرمایه گذاری های کلان و کاربرد فناوری های پیشرفته که متاسفانه هیچ کدومش الان در اختیار ایران نیست، برای اینکه این تحریم ها از دو جهت گرفتاری درست کرده. یکی اینکه ایران نمیتواند با شرکت های عمده بین المللی نفت که صاحب فناوری های جدید و پیشرفته هستن همکاری بکنه و از این فناوری ها استفاده بکنه، و نداشتن سرمایه و عدم در حقیقت سرمایه گذاری های کلان که الان صنعت نفت ایران بیش از همیشه احتیاج به این سرمایه گذاری داره، و این در دراز مدت باعث خواهد شد که متاسفانه باید گفت مقداری از ذخایر نفت ایران دیگه هیچ وقت قابل حصول نخواهد بود، چون میدانهای نفتی ایران در وضعی هستند که اگر به طور دائم به این میدانها، به خصوص اون میدانهای عظیم قدیمی مثل گچساران، آقا جاری، اهواز، بی بی حکیمه، اینها اگر بهشون گاز تزریق نشه و فشارشون ثابت نگاه داشته نشه، روز به روز ظرفیتشون کاهش پیدا میکنه و باعث میشه که مقداری از ذخایر موجود در این میدانها دیگه هیچ وقت قابل حصول نخواهد بود.
گفتگوی نادر صدیقی رو میشنیدید با پرویز مینا، رئیس اسبق امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران. و آخرین گزارش بخش اول، غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری دو قطبی است. در یک طرف اصولگرایان و در طرف دیگر اصلاح طلبان و جریان انحرافی قرار دارند. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، از او پرسیده موانعی که موجب می‌شود حتی خود اصولگرایان نتوانند در انتخابات آتی به کاندیدای واحدی برسند چیست؟
ابتدا من نکته رو اشاره کنم که به هر حال از زاویه ایشون این مشکل عمده ای هست، چون که آقای حداد عادل به هر حال به تعبیر خیز برداشته برای ریاست بر قوه مجریه. اما مشکلی که وجود داره برای اینکه به یک کاندید واحد برسن اصولگرایان اینه که اساسا ترکیب نیروهای سیاسی که این نیروهای محافظه‌کار یا راست قدیم یا به هر حال اقتدارگرایان رو تشکیل میده کاملا متنوع هست، یعنی باندهای مختلف قدرت هر کدام تلاش میکنن از منافع مترتب بر دولت رانتی برخوردار بشن، و به ویژه بعد از ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هیچ شخصی از این باندهای قدرت نیست که متوقع نباشه که این جایگاه رو کسب کنه و خودش رو صاحب صلاحیت میدونه برای تکیه زدن برای این جایگاه حقوقی.
آقای کاظمیان، آقای حداد عادل در گفتگویی که داشتن اعلام کردن که انتخابات آینده دو قطبیه، یک قطب اون اصولگرایان هستن و طرف دیگه اصلاح طلبان و جریان انحرافی. آیا اصلا وجه اشتراکی بین اصلاح طلبان و جریان فکری آقای احمدی نژاد که به جریان انحرافی معروف شده وجود داره که اینها بخوان در یک طرف ماجرا قرار بگیرن و در طرف دیگه اصولگرایان؟
البته نه، جریان اصلاح طلب اینها نیروهایی هستن که عمدتاً و به اتفاق دیگه روندهای دموکراتیک رو تعقیب میکنن، باورهای اصلاح طلبانه دارن و مخالف اقتدارگرایی هستن، چیزی که در جریان مشهور شده به انحرافی اون باند احمدی نژاد نشایی نشانه از این نبوده و نیست. یعنی اساساً این جریان دغدغه دموکراسی یا ارزشهای دموکراتیک رو نداره و خودش در حوزه همون نیروهای اقتدارگرایی تعریف میشه. اما اون چیزی که دغدغه آقای حداد عادل یا نیروهای همسو با ایشون شده اینه که به هر حال باند احمدی نژاد نشایی در ماهای اخیر نشون دادن که رویکردهای خودشون رو دارن، پروژه های خودشون رو تعقیب میکنن و این باعث میشه که به هر حال اینها رو در همون طیفی قرار بدن که مثلا اصلاح طلبان جریان دارن، چون که به هر حال اینها هیچ کدام تمکین نمیکنن به اون خواست مشخص رهبری و جریان امنیتی نظامی حاکم در کشور.
آقای کاظمیان، الان مواضع اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات آتی ریاست جمهوری چیه؟
خیلی داوری دشوار هست در این مورد، چون که جریان‌های مختلف خودشون رو اصلاح طلب میدونن و به هر حال به این تریبون تلاش میکنن وسخشن یا از این عنوان صحبت کنن، ولی به طور مشخص نیروهایی که در حوزه اصلاح طلبان رادیکال شناخته میشن یا به هر حال تریبون‌های اصلی اون هستن، مثل آقای خاتمی، مثل جبهه مشارکت، مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یا آقای موسوی خوئینی‌ها، به هر حال تاکید اینها این هستش که شرایط لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم در کشور وجود نداره و حضور در رقابت انتخاباتی منوط و متوقف است به تحقق یک شرایط و لوازمی که در حال حاضر فاقد اون هست کشور، به خصوص وقتی که دو نامزد اصلی انتخابات قبلی یعنی آقای موسوی و کروبی در حبس غیرقانونی هستند و هیچ چشم‌اندازی وجود نداره که یک انتخابات سالم برگزار بشه و حتی رئیس جمهور وقتی که یک نظام مطلقه در کشور وجود داره و همه راه‌ها به رهبری ختم میشه عملا فاقد تاثیرگذاری خواهد بود و به خاطر این اصلاح طلبان به معنا تقریبا مایوسن از حضور معنیدار در انتخابات آتی.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنوید با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. در این بخش اخبار رو خواهید شنید و بعدش هم خواهیم پرداخت به برنامه دیدگاه ها که درباره نامزدهای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران بحث خواهد کرد. اما پیش از هر چیز آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
با سلام. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هشام قندیل نخست وزیر مصر از آمادگی محمد مرسی رئیس جمهوری برای اصلاح فرمان افزایش اختیاراتش خبر داد. بر پایه این گزارش مرسی روز شنبه با 6 تن از اعضای قوه قضاییه و سیاستمداران ملاقات کرد و از آنها خواست تا روز یک شنبه متن جدید فرمان او را آماده کنند. هشام قندیل همچنین از تمایل مرسی برای مذاکره درباره امکان تعویق همه پرسی قانون اساسی خبر داده است. احزاب اسلامگرای طرفدار مرسی با تعویق همه پرسی قانون اساسی مخالفت کردند. همزمان ارتش مصر روز شنبه هشدار داد که دو طرف باید مسائل را با مذاکره حل کنند. جبهه نجات ملی مصر متشکل از احزاب و شخصیت‌های مخالف محمد مرسی از هواداران این جبهه دعوت کرد به تجمعات خود به طور مسالمت‌آمیز ادامه دهند. این جبهه خواستار لغو افزایش اختیارات رئیس جمهوری، لغو همه پرسی قانون اساسی، برچیدن به گفته آنها میلیشیای سازماندهی شده، تحقیق درباره درگیری‌های تظاهرکنندگان موافق و مخالف که 7 کشته بر جای گذاشت و محکوم کردن خشونت شده است. در این بیانیه تأکید شده است که جبهه نجات ملی آماده مذاکرات جدی و غیر مغرضانه مشروط به برآورده شدن خواست‌های مذکور است. وزارت خارجه سوریه در نامه‌هایی به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل تأکید کرده است که تحت هیچ شرایطی از سلاح‌های شیمیایی استفاده نخواهد کرد، حتی اگر آنها را داشته باشد. در این نامه در این حال گفته شده است که یک کارخانه ساخت ماده شیمیایی کلور به دست تروریست‌ها افتاده و ممکن است آنها از سلاح‌های شیمیایی استفاده کنند. آمریکا و بریتانیا میگویند شواهدی درباره آمادگی حکومت سوریه برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی وجود دارد و به بشار اسد درباره آن هشدار دادند. پیمان کیوتو برای مقابله با گرمایش زمین در نشست سازمان ملل در دوحه قطر تا سال 2020 میلادی تمدید شد. این پیمان در سال 1997 تصویب شد و تاریخ انقضای آن حدود 3 هفته دیگر بود. اعضای اتحادیه اروپا، استرالیا، سوئیس و شماری از کشورهای پیشرفته صنعتی با آن موافق بودند، اما کانادا، ژاپن، نیوزیلند و روسیه مخالفت خود را ابراز کردند. آمریکا نیز پیمان کیوتو را تاکنون تصویب نکرده است و به عدم عضویت چین، هند و سایر کشورهای در حال توسعه در آن اعتراض دارد. قرار است در سال 2015 پیمان جامع‌تری که همه کشورها را در بر گیرد تهیه و تصویب شود که بعد از انقضای پیمان فعلی معتبر خواهد بود. نلسون ماندلا رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی در بیمارستان بستری شد. به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از دفتر جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، نلسون ماندلا رئیس جمهوری سابق این کشور و برنده جایزه صلح نوبل به علت کهولت سن برای آزمایش‌های پزشکی بستری شده و حالش خوب است. آقای ماندلا که 94 سال دارد بیش از 20 سال در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی زندانی بود. و کره شمالی میگوید احتمال دارد پرتاب موشک دوربرد این کشور به تعویق بیفتد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کره شمالی قبلا اعلام کرده بود که قصد دارد این موشک را بین 10 تا 22 دسامبر، 20 آذر تا 2 دی ماه پرتاب کند، اما اکنون میگوید به علت مشکلاتی شاید ناچار شود آن را به تعویق بیاندازد. نوشین.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. نوبت میرسه به برنامه دیدگاه‌ها از امیر مصدق کاتوزیان درباره رقابت اصلی انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حدود 6 ماه مانده به 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، سفارایی‌ها از میان سایه روشن طیف راست نظام سر برآورده است. برخی ناظران 3 گرایش را در درون این جناح از یکدیگر تمیز می‌دهند. یکی حامیان رهبر، دوم حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و سوم منتقدان دولت به ویژه در مجلس. به گفته همین آگاهان، هر یک از این 3 گرایش با نامزد خود وارد کارزار انتخاباتی خواهد شد و به جد خواهد کوشید حامیان خود را به پای صندوق رأی آورد تا کرسی ریاست جمهوری را صاحب شود. این تحلیلگران میگویند رقابت اصلی میان حامیان رهبر و حامیان دولت رخ خواهد داد و تنور انتخابات را میان حامیان جناح اصولگرا گرم خواهد کرد. اما به گفته همین تحلیلگران در جناح اصلاح طلب سمتگیری های چهره های شاخص یا تشکلات نشان نمی دهد این طیف امید چندانی به احتمال برگزاری انتخاباتی رقابتی داشته باشد، چه برسد به انتخاباتی آزاد. تا اینجای کار جبهه مشارکت ایران اسلامی، عمدترین تشکل ممنوع فعالیت اصلاح طلبان، رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، چهره های شاخص مخالف دولت و منتقد رهبر و آزادی زندانیان سیاسی را شرط اولیه اعتمادسازی دانسته. از محمد خاتمی رئیس جمهور دوران اصلاحات هم حرفهایی نقل شده نظیر اینکه عدم شرکت در انتخابات به معنای خروج از حاکمیت نیست، یا اینکه انتخابات مال شما، جامعه را باز کنید. همزمان خارج از 2 جناح اصلاح طلب و اصولگرا، فعالان و تشکلات سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران که حکومت در گذشته در بازی انتخابات جایی برایشان در نظر نگرفته، فعلا به این اکتفا کردند که نظارگر رویدادها باشند. طیف دیگراندیش منتظر نشسته تا ببیند آیا از فضای انتخاباتی میتواند بهره گیرد یا بهتر است علم تحریم را بلند کند. مختصات و مشخصات سفارایی های پیش از انتخابات چیست؟ آیا فضای انتخاباتی فرصتی را برای فعالان و تشکلات سیاسی دگراندیش فراهم خواهد کرد تا با بخش ناراضی رای دهندگان مرتبط شوند؟ از جمله این پرسش ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر در بن، تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس، و در کلن فریدون احمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از سازمان دهندگان اتحاد برای پیشبرد دموکراسی، تشکلی که در پراگ و پیش از آن در بروکسل و استکهلم نشست‌هایی برگزار کرده. آیه مهدوی آزاد، از سفارایی اصولگرایان پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری شروع کنیم. روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور را آماج انتقاد قرار دادن. بعد از اون حرفای انتقادی که در میان طیف راست بی سابقه تلقی شد و حسن غفوری فرد چهره شاخص حزب مؤتلفه از آماده شدن اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر پیشین رئیس جمهور که به تازگی از این سمت کنار گرفت سخن به میان آورده. شما بالا پایین سمتگیری ها رو در طیف راست در جزئیات دنبال میکنید؟
ببینید ساختار اصولگرایان نسبت به 10 سال گذشته این قبل از دولت آقای احمدی نژاد تغییرات اساسی کرده. اگر قبلا ما میتونستیم 20 گروه و 5 یا 6 گرایش اصلی در اونها بشناسیم، عملکرد احمدی نژاد باعث شده که ما اونها رو بتونیم به 3 دسته اصلی و 3 گرایش اساسی تقدیم بکنیم. گروه اول اصولگرایان طیف جبهه متحد هستند که به رهبری لاریجانی الان اکثریت پارلمان رو دارن. اینها با کاندیدایی مثل لاریجانی، قالیباف یا حتی پور محمدی و آقای ولایتی ممکن هست وارد میدان بشند. گروه دوم اصولگرایان حامی دولت یا جبهه پایداری هستند که مدتی بین این دوتا چون رهبر معنوی جبهه پایداری آیت الله مصباح یزدی هست اوضاع شکراب شده بود و خراب شده بود. با پیوستن آقای الهام و تحولات جدید روابط این دو بهتر شده. کسانی مثل سعید جلیلی، آقای لنکرانی، حداد عادل به ویژه و اخیراً آقای الهام بالقوه میتونن کاندیداهای این طیف باشن. و گروه سوم اصولگرایان میتونیم بگیم بیت رهبری یا نزدیک به آقای مجتبی خامنه ای هستند که در 10 سال اخیر ابراز وجود کردند و تصادفاً تمام دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و نظامی به ویژه سپاه پاسداران رو در اختیار دارند که ظاهراً هم پوشانی هم با جبهه پایداری دارند و معروف‌ترین اونها یا یکی از نزدیکان سردار عزیز جعفری خواهد بود یا نهایتاً کسی مانند سعید جلیلی.
بسیار خب آقای رحمانی، حالا بپردازیم به اصلاح طلبان. سمتگیری تازه حزب مشارکت ایران اسلامی حاکی از امیدواری به مؤثر بودن انتخابات آینده تلقی نشده. علی مزروی چهره شاخص این تشکل و همچنین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفته اصلاح طلبان بعد علی بدون قید و شرط در انتخابات شرکت میکنند و چندی پیش هم محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق هم گفته عدم شرکت در انتخابات به معنای خروج از حاکمیت نیست. با این وصف برایند رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان چی میتونه باشه؟
نحوه برخورد اصلاح طلبان با انتخابات میزان فضای سویت رهبری براشون باز خواهد کرد. یه تیپی از اصلاح طلبان قصد ورود دارن. به نظر من اصلاح طلبانی که در 1380 هست موسوی و کروبی رفتن نمیتوانن به همین راحتی وارد انتخابات آینده بشن مگر تغییر در فضا ایجاد بشه. به نظر من مهمترین موضوع رو آقای موسوی خوینیا قرار گرفته که به اصطلاح کاندید شدن آقای موسوی و کروبی حتی در خانه هست و بعد حتی زبان آقای خاتمی که به نوعی معتقد بدون همراهی آقای موسوی و کروبی ورود در این انتخابات آینده یه ریسک بزرگی و به مفهوم یه نوع شکست اصلاح طلبان قبل از اینکه بخواهند با جناح راست گفتگو کنن الان دارن با درون خودشان گفتگو میکنن و میخواهند موانعی بذارن که به هر اصلاح طلبی وارد انتخابات نشه به نام اصلاح طلب تا به اسلام علیه تشتت بیشتر کنه. چون بیت رهبری و رهبری این تمایل داره که بخشی از اصلاح طلبانی که آرامترن یا به قول آقای خاتمی نفر 7 و 8 مثلا وارد میدان بکنه و شکاف بین اینا بیشتر کنه. یک چیز برای اینا مسلم هست که بدون نظر تاییدوار آقای موسوی و کروبی هر حرکتی در این انتخابات نمیتواند از اجماع درستی در میان اصلاح طلبان حتی اونا که بیرون از حاکمیت هستن، چون اونا که درون حاکمیت هستن و بدنهی که در جامعه هنوز این اعتماد داره اجماع ایجاد کنه و این منوط است به نظر کروبی و موسوی و یک مقدارم منوط است به تغییر شرایط و یک نوع آزادی هایی که اساسا فعلا چشماندازی از اون نمیره.
آقای فریدون احمدی، خارج از این دو جناح جمهوری اسلامی ایران بپردازیم به نگاه دگراندیشان به انتخابات آینده که بعضیشون مثل شما شعار انتخابات آزاد رو سر لوحه برنامه خودشون قرار دادن، بعضی دیگه بر مبنای سمتگیری هایی که تا حالا شاهد بودیم هر نوع شرکت در انتخابات رو دادن مشروعیت به نظام تلقی میکنن و در نتیجه از پیش تحریم میکنن. برایند سایه روشنهایی که از این مواضع بیرون میاد چگونه رفتار انتخاباتی ممکنه باشه؟
3 تا پارامتر رو باید به طور جدی در مورد انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داد. یکی این روانشناسی مردم هست. اون چیزی که آقای رحمانی در مورد تغییر در فضا ازش صحبت کردن، این انتخابات داره پس از انتخابات 88 برگزار میشه که مردم به عینه رأی‌سازی و تقلب آشکار رو دیدن، کهریزک رو دیدن، کشتار خیابانی مردم رو دیدن. برای کشوندن مردم به پای صندوق‌های رأی تغییر چنین روانشناسی با توجه به محدود شدن امکانات مانورهای سیاسی حکومت بسیار بعید است. مسئله دوم مسئله حاد شدن پارامتر جهانی هست. الان بر اثر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در یک انزوای بی‌سابقه به سر می‌بره و پارامتر بین‌المللی تأثیر بسیار بالایی گذاشته در سیر روندها در ایران. بنابراین یک تم اصلی انتخابات آتی رو مذاکره علنی با غرب و حل این مشکل تشکیل میده. رقابت اصلی در انتخابات آتی پس بین طرفداران آقای احمدی نژاد و طیف دولت با کاندیداهای بیت رهبری و تم اصلیش هم احتمالاً بره حول همین مسئله. و آقای احمدی نژاد هم میکوشه با طرح بعضی خواستهای اصلاح طلبان بعضی از نیروهای اجتماعی یا طبقه متوسط شهری رو بخششون رو به سوی خودش جلب بکنه. خب انتخابات آزادی که ما طرح کردیم بر اساس معیارهای بین‌المللی شناخته شده در کنوانسیون‌های جهانی در مورد انتخابات هست، نه با حضور نظارت استصوابی و قوانینی که جمهوری اسلامی تدوین کرده و الان هم حولش یک دعوایی بین دو جناحی که عرض کردم خدمتتون وجود داره که کدام انتخابات رو بتونه مهندسی بکنه. این با اون انتخابات آزادی که ما مطرح میکنیم بسیار تفاوت داره. اینکه چه موضع مشخصی گرفته بشه، دید آینده داغی در صحنه سیاسی ایران خواهیم داشت و بسیار زوده که در این مورد اظهار موضع بشه.
بسیار خوب. آقای مهدوی آزاد،
آقای رحمانی عزیز فرمودند که عملکرد اصلاح طلبان بر اساس فضایی است که بیت رهبری ایجاد میکنه. البته جناب آقای احمدی توضیح دادند، من تکمیل میکنم. من معتقدم بزرگترین مشکل اصلاح طلبان اتفاقا الان فضایی که رهبری براشون باز میکنه نیست، بلکه اون چیزی که آقای احمدی میگه روانشناسی مردم، من اسمشو میگذارم واکنش مردم، اتفاقا طبقه متوسط مردمه. چون مردم نمیپذیرند و میگن چه اتفاقی افتاده. یعنی در واقع اصلاح طلبان در یک دوراهی قرار گرفتن که یک زمانی گروه های ملی مذهبی ما طیف جناب آقای رحمانی قرار داشتند حدود 3 دهه قبل، اگر در انتخابات شرکت میکردن توده مردم نمیپذیرفت و حتی اونها رو ممکن بود متهم به خیانت بکنه، ضمن اینکه حاکمیت نمیپذیرفت. و اگر هم در انتخابات شرکت نمیکردند، نهایتا به اونجا میرسید که در انتخابات دور اول شوراها که به گمان من یکی از بازترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی بوده. بنابراین من تصور میکنم اصلاح طلبان با مشکل بزرگتری مواجه هستند و اون هم قانع کردن افکار عمومی، بسیج کردن افکار عمومی است. برعکس جناب آقای احمدی عزیز، معتقدم 6 ماه گرم و طوفانی رو در پیش رو نخواهیم داشت. این 6 ماه به هیچ وجه کافی نیست. حتی اگر حاکمیت برگشت اساسی بکنه، تغییرات اساسی بکنه، موسوی و کروبی رو آزاد بکنه، نوعی آزادی نسبی به احزاب و جمعیت‌ها بده، حتی اگر محدودیت و ابطال مشارکت و مجاهدین انقلاب به عنوان موتور محرکه اصلاح طلبان رو برداره، باز هم زبان برای تحریک مردم، برای اقناع مردم به حضور در انتخابات و برای اقناع مردم به اینکه این بار انتخاباتی آزاد برگزار میشه کافی نخواهد بود.
آقای مهدوی آزاد، اجازه بدید که ببینم که آقای رحمانی در مورد این مسائل چی میگن، چون معمولا موقعی که مسائل مربوط به انتخابات بحث میشه آقای رحمانی صحبت از این میکنن که آیا میشه فضا رو تبدیل به یک فرصت کرد یا نه. آقای رحمانی میخواین در این مورد صحبت کنین الان؟
بله به نظر من انتخابات میشود فضا رو تبدیل به فرصت کرد و اگر نشد رژیم هزینه شد. این منوط است به این که اصلاح طلبا و دموکراسی خواها با هم توافقی، این توافق منوط این هستش که جریان‌ها این مدار کوتاه بیان. مردم ایران از جنگ میترسن، چون از جنگ میترسن حتی تحریم ها رو هم تحمل میکنن. به این خاطر این که میگم به چه خواهد کرد، اگر آقای خامنه ای خطر احساس بکنه و تحت فشارها، این کاری که آقای هاشمی داره میکنه، صداهای قرقر و ناله حتی در درون راست بر علیه سیاست آقای خامنه ای برطرف بشه، بیدیات بشه، این باعث میشود که نظام به طرف یک گشایش نسبی برود که البته من بعید میدانم تو سپاه پاسداران نمیذارد. اگر این کار نشود، ما موقع باید با عدم شرکت کاری کنیم نظام هزینه شه بده. به این خاطر بازی اصلاح طلبان مهمه و اینو باید دقت بکنیم. نگاه ما به انتخابات اینه که اول اصلاح طلبان با انسجام، یعنی چند تا است، یا موسوی کروبی یا یکی که همه روش توافق کنن، اگر او رد شد دیگر شرکت نکنن، لا تحریم بحث دیگر، دیگر شرکت نکنن، اون موقع جمهوری اسلامی هزینه خواهد داد. ولی ترس از جنگ در مردم ایران انقدر هست و درست هست که اگر احساس کنن میتوانن جلوی اینو بگیرن، میآیند تا یه حدی در حد هزینه ها شرکت خواهند کرد. ما ممکنه شور حال 88 نداشته باشیم، ولی اگر اجماعی و امیدی ایجاد بشود میتونه شرکت کنم. منتها اگر نشود نباید به هر شکل وارد هر انتخاباتی شد و لزوم حاکمیت شد و سودش و جناح قدرت طلب نظامی فعلی ببره. تحریم فعال در جامعه ما جواب نمیده.
بسیار خوب آقای احمدی، شما نظرتون رو بگین در مورد مسئله که مطرح شد.
ولی یه نکته، آقای مذهبی آزاد گفتن که 6 ماه گرمی نخواهیم داشت. من در انتخابات نگفتم، در عرصه سیاسی کشور گفتم، اونم نشانه‌هاش بارز هست. همین که دو طرف رئیس جمهور یک کشور و رهبر یک نظام اینطوری رو در روی هم قرار میگیرن، آقای احمدی نژاد با این هوشیاری تیمش میفهمه که در ایران حمله به رهبری نظام اعتبار میآفرینه و رأی میآفرینه و میاد میگه مقام اول کشور رئیس جمهور هست نه رهبر، و رهبر هم نمیتونه پاسخ بده به دلیل هر مصلحتی که میبینه و مجموعه شرایط. این نشون میده که ما میریم به سمت این که این افشاگری های دو جانبه با نزدیک شدن به انتخابات تشدید خواهد شد، و میدونیم اطلاعاتی که افشاگری هایی که خواهد شد و از همدیگه گروگان دارن معید این هست که ما در این عرصه، در عرصه سیاسی، با حاد شدن مسائل مواجه خواهیم شد. و از سوی دیگه نشانه هایی از وجود چشمانداز فروپاشی اقتصادی دیده میشه بر اثر تحریم ها، بر اثر بیکفایتی ها در مدیریت و مجموعه این مسائل.
آقای احمدی، در مورد اون نکته که آقای رحمانی گفتن در پاسخ به شما، شرایط بین المللی، و گفتن که اتفاقا این نوع شرایط بین المللی ممکنه که اثر معکوس بذاره و عده‌ای رو بسیج کنه که بیان نشون بدن که با این شرایط بین المللی که ایرانو در انزوا قرار میده، حالا جنگ، تحریم، اینا، مخالفت بکنن از اون را.
اولا احتمال حمله نظامی و جنگ کاهش پیدا کرده بعد از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و مجموعه روندها، این احتمال کاهش پیدا کرده و فکر نمی کنم اون انگیزه باشه در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. اما خب این حرف درستی هست که مردم از جنگ هراس دارند و نباید گذاشت روندها به اون سمت پیش بره، ولی این به این معنا نیست که برن پشت سر مثلا یکی از جناح‌ها و بخوان مسئله رو اونگونه حل کنن. ضمن این که به هر حال این تحلیل وجود داشت یا این آرزو هست که عقب نشینی های صورت بگیره و گشایش سیاسی در حدودی وجود داشته باشه، رفع حذف بشه از بعضی رهبران نمادین جنبش سبز و غیره و غیره، ولی احتمالش بسیار بعیده. تا کنون چشم‌اندازی که میشه دید این هست که آقای خامنه‌ای هر گونه عقب نشینی رو به عنوان اجبار تا ته خط رفتن تلقی میکنه و شکست کامل و تن به هیچ گونه عقب نشینی نمیده. بنابراین این ارزیابی به نظر من یه مقدار دور از واقعیته.
بسیار خب آیه مهدوی آزاد، بپردازیم به این که چه رویدادهایی ممکنه پیش بیاد که روی روند انتخابات میتونه تأثیر بذاره و معلوم کنه که آیا گشایش صورت خواهد گرفت یا نخواهد گرفت.
مهمترین نقاط عطف، یکی درگیری طیف آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای است که آقای احمدی به خوبی اشاره کردن. دوم، دوراهی اصلی است که اصلاح طلبان و نیروهای سیاسی ما در خارج کشور بر سرش قرار گرفتند. یعنی خب بله، خیلی مسئله رو یه عده ساده سازی میکنن و سیاه و سفید میکنن. یه عده میگن در انتخابات باید شرکت کرد، یه عده میگن نه نباید شرکت کرد، نباید به این رژیم مشروعیت داد، و مثل 30 سال گذشته میگن در انتخابات نباید شرکت کرد. اما این یک روی سکه است. سوال گیج کننده اینه که اگر عمل سیاسی نباشه و انتخابات شرکت نشه، پس میخوام چی کار بکنیم؟ در دو دهه گذشته، از حوادث دوم خرداد 76 گرفته تا افشای قتل‌های زنجیره‌ای، تا مجلس ششم اون نطق‌های بی سابقه، تا اعتراض دانشجویان در سال 77، اعتراضات 88، جنبش سبز و ده‌ها جنبش دیگه، همه محصول انتخابات و شرکت اجتماعی در یک فرایندی بوده که اتفاقا هیچگاه هم کامل آزاد نبوده و اتفاقا هیچگاه هم کامل منصفانه و عادلانه نبوده. بنابراین من فکر میکنم مهمترین دوراهی در سر این هست که کنشگران سیاسی مخالف استبداد فردی و مخالف ولایت فقیه، اهم از اصلاح طلبان داخلی که میان رود هستند و نیروهای خارجی که میتونن صریح‌تر صحبت بکنن، چه تصمیم میگیرن در قبال رویداد انتخابات و این انتخابات چجوری برگزار میشه. خود همینجا هم هشدار میدم، حاکمیت بعدش نخواهد آمد که اکثر مردم در انتخابات شرکت نکنند.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای آقای رحمانی، حالا در مورد این بخش از صحبت آقای مهدوی آزاد که گفتن که خب اگر انتخابات نه پس چه، شما چه گزینه‌ای رو مطرح می‌کنید؟
ببینید یه بحثی در نظر بگیرید، انتخابات شرکت کردن نکردن وحی منظر نیست. توی حاکمیت بودن و بیرون حاکمیت بودن پروسه‌ای بود که آقای خمینی با بیعت با ولایت فقیه رو شکل می‌گیره. کسانی که با ولایت فقیه بیعت کردن در درون حکومت جمهوری اسلامی ماندن. ملی مذهبی ها گاهی شرکت کردن، گاهی شرکت نکردن. انتخابات هم همینه، گاهی میشه شرکت کرد، گاهی نباید شرکت کرد. ولی تحریم از اول اصلا سیاسی نیست، شرکت بی قید شرط هم سیاسی نیست. به مقتضای شرایط با انتخابات برخورد کرد و تأثیری که میتوانی بذاری یه بحثه. مسئله دوم اینه که اگر در انتخاباتی اصلاح طلبان و دموکراسی خواهان شرکت کنند و دچار انشقاقشن در فردای بعد از انتخابات که ایران ملتحق میشود، این به نفع دموکراسی نخواهد بود. ما به یک اجماع حد اقلی برای گذار به دموکراسی نیاز داریم. این باید هم در ذهن اصلاح طلبان بگنجد که در دوری اصلاحات نگنجید، هم در اون نیروی پیون از اصلاحات که حد اکثر خواست. پس اگر به این توافق برسیم راه نجاتی ملی متصوره. ولی اینکه در هر انتخاباتی شرکت بکنیم، نه اینطوری نیست. اینکه در هر انتخاباتی هم از اول شرکت نکنیم اینطوری نیست. این یک بحثه، ولی یک مسئله در نظر بگیرید. ما سه تا جبهه داریم. یه طیف آقای احمدی‌نژاد که احساس می‌کنه همه چی از دست میده و باید وارد انتخابات بشه، از آقای الهام تا آقای مشایی در نظر داره. یه طیف بیت رهبریه، ولی یه چیزی هم از به نام اصلاح طلبی که میخواهد راه به دموکراسی بگشاید. اصلاح طلبی که بخواهد با آقای قالیباف برود، آقای قالیباف مخاطب خودش داره. الان تا فردای انتخابات الان باید به حد اکثر اون نگاه برآیندی ایجاد کرد که لااقل در جنبش سبز دنبال یه دموکراسی در جامعه مدنی بود. بعد هیچ انتخاباتی آزاد نبوده، سال 88 نبوده، تقلب شده، انتخابات از اون اولش مشکل داشته و هم بعد هم مشکل خواهد داشت. جریان های مثل ما هم با این نگاه با جریان اصلاح طلب برخورد و حمایتی کردیم در چارچوب باز شدن فضای دموکراسی. هیچ وقت انتخابات در ایران آزاد نبوده. اولین انتخابات غیر آزاد هم با قیدی بود که در همون انتخابات ریاست جمهوری سال 58 اعمال شد.
آقای رحمانی میشه خلاصه کنیم لطفا؟
خلاصه اینه که به نظر من باید انتخابات لحظه به لحظه رفت کرد، ولی باید دقت داشت ما یک بلوکی داریم اصلاح طلبانی که باید به طرف دموکراسی و دموکراسی خواهی بروند. این بلوک هست که میتواند در فضای آینده ایران در کنار گرایش‌های دیگه یک نقش مؤثری پیدا کنه. اگر این بلوک به وسیله سیاست‌های بیت رهبری از هم بپاشه، این به ضرر دموکراسی خواهد بود. این باید هم اصلاح طلبان درک کنن، هم دموکراسی خواهان، و بعد مواضع جریان‌های دیگر رصد کنن و به تناسب اون با این مسئله انتخابات برخورد.
آقای احمدی بفرمایید.
با این جمله کلی موافقم که از آغاز نباید تحریم کرد و نباید رأی بر شرکت داشت. مسئله مهم هدفه. اگر هدف رو بپذیریم، ایجاد تحول سیاسی و استقرار دموکراسی در ایران، اون موقع میشه پیش رفت، به تفاهم‌های عمومی و کلی اتحادهای گسترده رسید. اصطلاحی که در مورد بخشی از اصلاح طلبان بیانیه جبهه مشارکت به کار بود، اصلاح طلبی بدلی، با اندکی عذرخواهی میشه تعمیمش داد. بخش بزرگی از اصلاح طلبان مساله نظام رو به مساله استقرار دموکراسی ترجیح دادن در دوره‌های گذشته. اگر هیچ کدام اصلاح طلب بدلی نباشند و اصلاح طلب پیگیر باشند، خواهان استقرار دموکراسی در کشور، من فکر می‌کنم میشه توافق‌های کلی و عمومی کرد در مورد انتخابات آزاد برای گذار از جمهوری اسلامی. یعنی راه تحول باز بشه. حالا دیگه اینکه نتیجه چی باشه رأی مردم تعیین خواهد کرد، که بتونه یک نظام دموکراتیک هم مستقر بشه بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و همون موازین جدایی نهاد دین از دولت. بنابراین فکر میکنم که راهکار عملیه تا انتخابات این هست که از این فضا استفاده بشه، فضای توجه عمومی مردم به مسائل سیاسی، برای اینکه اتحادهای گسترده تری رو برای اینکه صندوق رأی داور نهایی حرکت همه نیروهای سیاسی خواهان دموکراسی در ایران بشه، پذیرفته بشه و بشه به راهکارهای معینی تو این زمینه رسید و نه در چارچوب تقید هر کدام از ما در چارچوب نظام.
آیه مهدوی آزاد، موافقین که تموم کنیم؟ نکته دیگه هست؟
عرض دیگری ندارم، فقط به یک نکته 30 ثانیه اشاره میکنم. نامه اخیر آقای محسن میردامادی و آقای موسوی خوئینی ها نشون میده که اصلاح طلبان درون حاکمیت یک تغییر فاز نانوشته و اساسی داشتن. یعنی اگر زمانی به اصلاحات پارلمانی معتقد بودن که سعید حجاریان میگفت فشار از پایین و چانه زنی از بالا، الان به سمت اون رفتن که بیشتر از نیروی بدنه اجتماعی استفاده بکنن، چون ابزار حضور در قدرت رو ندارن. من معتقدم هنوز اصلاحات پارلمانی در ایران میتونه یک گزینه باشه، ازش دفاع نمی کنم، اما فعالان سیاسیمون رو دعوت میکنم به اندیشیدن به این موضوع.
آقای رحمانی اجازه میدین که تموم کنیم؟
ببینید هر دو کوتاه بگم، اصلاحات پارلمانی بدون بدنه اجتماعی شکست خورد، باید هر دوش رو تلقیح کرد و این هر ما در سال 76 به همین اصلاح طلبان و دوستان عزیز بود. اینو به نظر من باید در نظر گرفت و اگر راه پارلمان بسته شد با حفظ بدنه اجتماعی میشود دوباره راه پارلمان گشود و خطای دوستان این بود که در مجلس ششم فقط پارلمان توجه کردن و وقتی استعفای دست جمعی دادن دیگر نیروی نبود که بیادشان حمایت کنه و اینو بعدها خودشان بهش اذعان داشتن در گفتگوهای ما تو زندان با دوستان، ایشان این بحثشان قبول کرده بودن. باید دقت کرد اگه بدنه اجتماعی دلیل نیست شما پارلمان نبینی، ولی با بدنه اجتماعی که میشود با قدرت حرف زد. متاسفانه این واقعیت تلخ سیاسته که باید پذیرفت.
بسیار خوب آقای احمدی، موافقین که تموم کنیم؟
من نکته‌ای ندارم که اضافه کنم.
با سپاس از شما آقای فریدون احمدی، آقای تقی رحمانی و آقای مهدی مهدوی آزاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.